أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنه فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمری. بخشی از مطالبی که مربوط به آیات گذشته بود این است که در سوره مبارکه طه ذات اقدس اله آیه 14 فرمود اننی انا الله لا اله الا انا، که به صورت ضمیر متکلم وحده یاد کرد. در سوره مبارکه نمل آیه 9 فرمود یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم. این انه ضمیر شأن است، ضمیر شأن یعنی ضمیر شأن، نه اینکه با آیه سوره مبارکه طه مخالف باشد. اونجا هم متکلم وحده است، اینجا هم متکلم وحده، هر دو جا سخن از انا است. این انه که ضمیر غائب نیست. مطلب دوم آن است که در جریان علم ما فوق الحجه که علم ملکوتی و علم غیب باشد، انبیاء علیه السلام دقیقا دارا هستند ولی مأمور به عمل به اون نیستند. اینا در قیامت بخوان شهادت بدهن و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، این باید حتما عالم باشن. ولی منو فسیر الله عملکم و رسوله. و اگر انبیاء علیه السلام بخواهن برابر با علم غیب جامعه را اداره بکنن، مردم مضطرن به این که معصیت نکنن. اما وجود بارک ولی از ارواح نافدا که ظهور کرد، آیا حکومت او 100% با علم غیب و ملکوتی اداره می شود یا گاهی برای احساس ضرورت به مانند آن هست؟ این را باید جریان مسئولین و مکتبهایی که نهادها و ارگانهایی که مربوط وجود مبارک ولی اثر و نهاد هستند بیشتر تلاش و کوشش بکنند که آیا زمان حکومت حضرت تمام برنامه ها بر اساس علم غیب انجام می شود یا اینکه نه، دستگاه قضایی کشور که غالب اونها افراد عادی هستند و در اداره بکنند، اونا که علم غیب ندارن، اونا برابر بینات و علمان حکم می کنند. خود حضرت سلام الله علیه اگر بخواهد حکم بکند میتواند برابر علم ملکوتی به غیب حکم بکند. اما دائما تمام احکام حضرت از صنف علم غیب ملکوتی است، این باید جداگانه بحث بشود. یا گاهی نظیر جریان خضر و موسی سلام الله علیه ما که همچه حادثی اتفاق میفتد. بنابراین در زمان ظهور حضرت سلام الله علیه چون من اشراط ساعت است، بخشی از آثار قیامت در اون ظهور می کند. اولا و ثانی هم اداره کردن کل جهان به وسیله علما و شاگردان اون حضرتم که از علم غیب برخوردار نیستن. ثالثاً خود حضرت سلام الله علیه در مواردی که عهده‌دار یک کار است، آیا در همه اون مواردی که مباشرتاً کار انجام میداد نه تسبیباً مثل خیل سلام الله علیه به علم ملکوتی عمل میکرد یا نه، این باید بحث بشود. عرض آن است که انبیاء علیه السلام برابر با علم ظاهر عمل می کردن، گاهی معجزه ضرورتی ایجاب می کرد از علم ملکوتی استفاده می کردن، وگرنه باید که مردم اختیارشون محفوظ باشد تا امتحان بدن. گاهی زرنزیر جریان خضر پیش می آید. برابر این پشت مبارک حضرت سلام الله علیه که ظهور کرد، کارهایی که به تسبیب انجام میگیرد که برابر هم شرایط عادی است که بالبینات و الایمان است، کارهایی که بالمباشره انجام میگیرد ممکن است نظیر کار خیر سلام الله علیه باشد، ممکن است نه نظیر کارهایی که خود وجود مبارک است تعمیر انجام میداد یا مانند آن این طور باشد. از ده همار جواب خفی از سوام نه الان هم همینطور است. علم غیبی که شخص در درون چه کار کرده است، در خانه چه کار کرده است، این که راهی ندارد. گاهی میبینید یک زمینی، یک خانه مورد نزاع بین زید و عمر است. سالیانی است، الان 40 سال است، 50 سال است که زید این زمین را خریده، خانه ساخته، درش نشسته، همه هم میدونن. خب ولی امام سلام الله علیه میدوند که در 200 سال قبل جد او این خانه را به زور از جد او گرفته و این خانه در حقیقت ارث اون مظلوم است. و در جریان 200 سال قبل کسی نیست که حالا شهادت بدهد، این علم رو امام دارد. حالا این شخص الان ذریت از 50 سال از اینجا نشسته، به همه هم او رو صاحب خونه میدونن. ولی علم ملکوتی این است که 200 سال قبل جد او ظالمانی زمین را گرفته. آیا اینجور میشود محکمه را اداره کرد یا نه؟ حضرت فرمود ما برابر بینات و ایمان حکم میکنیم، انما اغزی بینکم بالبینات و ایمان. و اگر کسی عالمن آمدن خلاف بکند، مبادا بگوید من این رو در محکمه شرع از دست خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفتم، این قطعه من النار رو داره میبرد. خب بنابراین وقت حضرت سلام، این جزء کارهاییست که آیونی که عهده داره جریان مهدویه سلام الله علیه هستن، این رو بیشتر تحقیق کنن. ولی ظاهر امر این هست که وقتی حضرت سلام الله علیه ظهور کرد، جهان رو که داره اداره میکند به وسیله علما و شاگردانشون محاکم قضایی اداره میشوند، اونایی که علم ملکوتی و علم غیب ندارن. میمونه کارهایی که خود شخص حضرت سلام الله علیه بالمباشر انجام میداد نه به تسبیب، اون یحتمل که گاهی نظیر کار از خضر باشد که با ملکوت علم ملکوتی انجام بداد، گاهی هم نظیر کارهایی که وجود داره که امام مجتبی، امام حسین، سید ابو جهل که امام مؤمن سلام الله علیه انجام میداد که برابر همین بینات و مثل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر بینات و ایمان باشد، مگر اینکه ضرورت اقتضا بکند. بله در بین این همه شاگردان یه آصف بود و یه علم الذی علم من الکتاب، دیگران که جو نبودن که. خب بنابراین وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه یک تهدیدی کرد. مطلع بعدی آن است که حضرت فرمود اگر این هدهد بدون عذر غیبت کرده باشد من عذاب شدید می کنم. از این تعبیر معلوم می شود که موقعیت موقعیت حساس بود. یه وقت هست یک کسی یه فرد عادی است، یک گناهی می کند، خورشید مبارک حضرت در باری اوی همچه تهدید ندارد. یه وقتی یه ارتشی به نظامی این کار میکند، اینا جز ارتشی ها و نظامی های وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه بودن که با سرپست باشن، مأموریتشون انجام بدن، کارهای حیوانات را، کارهای انسان ها را، کارهای جن را انجام بدن. اگر کسی بدون عذر سر پست نباشد لعذبن و عذابن شدیدا. بنابراین این مربوط به یه عضو ساده، به گناه ساده، یه عضو عادی نیست. مطلب بعدی آن است که اون شخص، اون حیوان هم به شدت در کمال سرعت خودش رسونده. ضمیر مکسه چه به سلیمان برگردد چه به هدهد، این کلمه غیر بعید نشون میدهد که این قیمت کوتاه مدت بود، زود خودش به سر پست رسوند. این نظام نشون میدهد که او یه عضو ارتشی و نظامی بود و سر پست باید باشد و الان هم با سلطان مبین آمده، یعنی با عذر آمده. اگر عذر داشت دیگه جا برای تعذیب و امثال تعذیب نیست. مطلب بعدی آن است که خب عذاب شدید بدتر از ذبح دیگه. ذبح دفعتا واحده این شخص جانش را می‌کند. روح بله خب دیگه، اگر چون اون برای رعایت فواصل است که سلطان مبین میخواد. اون آیه کل فواصلش نوعاً عباده که صالحین است، من الغائبین است و سبع الیقین است. اینجا برای رعایت فواصل گاهی این کلمه مبین با اونها هماهنگ است آخر قرار گرفته. اگر چون چه حجت دارد دیگه نه عذاب شدید هست نه ذب. و اما اگر از یه نظامی یه ارتشی پست سر پستش نباشد یه همین چیزی هست. از جریان بعدی معلوم می شود که وجود مبارک سلیمان در صدد تحکیم اون حکومت مرکزی بود. وقتی حکومت وجود مبارک سلیمان مرکزی باشد دیگه یک کسی در یمن داعیه داشته باشه و تخت و فرمانی داشته باشه و قوم بیرام داره خودش جمع بکنه و داعیه حکومت و سلطنت امثال داشته باشه نمیشه. این زمینه برای اون بود که وجود مبارک سلیمان در اطراف فحص میکرد قدو با شهران روا با شهران که همه دیر حکومت مرکزی باشن. اینه که وقتی جریان هدهد آمد جریان یمن رو گزارش داد، وجود مبارک سلیمان فرمود من تحقیق بکنم و نامه نوشت که شما باید دیر حکومت مرکزی باشید. و اتونی مسلمی یعنی منقادین، نه و اتونی مسلمی یعنی مسلمان بشید و مؤمن بشید. تا کسی بگد به اینکه خب خواهش رو که برهان ما نکردید، معجزه‌ای نیاوردید، چرا با شدت با این تندی یه جمعیتی رو میگید باید مسلمان بشید؟ سخن از اسلام به معنای ایمان و اعتقاد اینها نیست، سخن از تشکیل حکومت مرکزی است. خب اگه کسی حکومت مرکزی به از طرف ذات اقدس اله تشکیل داد دیگه وجه ندارد یه کسی در یه گوشه داعیه داشته باشد. رضا فرمود شما باید که تابع حکومت مرکزی بشید. مسائل اعتقادی و دینی و استدلال اینا سر جاش محفوظه. و این هم قبلا آوازی سلیمان را شنیده بود. خود بلقیس هم گفته بود اوتین العلم من قبلها. بله ما هم شنیدیم یه حکومت مرکزی هست در فلسطین به نام سلیمان و داعیه دارد، حکومتی دارد، جنودی دارد، من جن و الانس و طیر. خب اگه شما یه حکومت مرکزی رو شنیدید چرا تابع نیستید؟ چرا جداگانه داعیه‌ای دارید؟ اینه که وجود مبارک سلیمان هم نظارتش نسبت به تمام نظامی ها حتی هدهد اعمال کرد، هم اون تهدید را تند بیان کرد که اگر این نظامی سر پست نباشد من هم چه می کنم، هم نامه تندی برای کسی که در یمن یه بساجد جاگانی انداخت نوشت. خب نامه دعوت به دین که اینجور نیست که و اتونی مسلمی وگرنه هم چه می کنم. این که فرمود اگر نیامدید ما هم چه می کنیم، این نشانه همون حکومت مرکزی بود که وجود مبارک سلیمان در صدد بود، چون بعدها نوشت به این که اگر نیامدید ما شما رو مثلا با قهر ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها. خب شما در آیه 32 به بعد این جور تهدید میکنید برای چی؟ شما که دعوت نکردید، استدلال نکردید، معجزه نیاوردید. معلوم شه بساط، بساط اسلام و ایمان مصطلح نیست، بساط آن است که یه حکومت مرکزی دیگه اربن اربا بر نمیداره. حالا اگر مسئله اعتقادی و دینی و فکری است، خب البته بیاد سوال بکنید، معجزه میخواهید، دلیل میخواهید، برهان میخواهید، شاهد میخواهید، ارائه میکنید. اما در قبال حکومت مرکزی شما یه حکومت جدا داشته باشید این شدنی نیست. بنابراین کارهای سلیمان کارهای ملکانه بود، هم درباره اون نظامی خاص به نام هدهد، هم درباره ملکه یمن سبا اینجور دستور داد که بالاخره حکومت مرکزی انشقاق پذیر نیست. حالا مسئله اعتقاد، استدلال میخواهید، برهان میخواهید، معجزه میخواهید، وقتی آمدید حل میشه. برای دیگه این گفت این که هر دو رو مطرح کرده، اینی وجد تو راعتن تملک و هم، اول او رو گفته، اول مسائل استقلال سیاسی رو گفته، بعد اینی وجد تو ها بقوم ها یستیدون لیم شمس من دون الله، اول گفته اینی وجد تو راعتن تملک و هم و اوتیت من کل شی و لهار شون عدید. این یه بساط جدا پهن کرده. بعد هم عقیدهش شونه مطرح کرده که اینا بود پرست، اینو شده آفتاب پرسته. نه، سخن از حکومت سلیمان است که فرد فرمود ما جریان سلطنت را که داوود سلام الله علیه انقلابی کرد و رهبر انقلاب شد و قتل داوود و جالوت شد و حکومت تشکیل داد، این مال و این حکومت را فرزند داوود به نام سلیمان سلام الله علیه ما ارث بردن. خب یه رهبر انقلاب در برابر جالوت ایستاد و قتل داوود و جالوت و حکومت تشکیل داد و پسرش هم آمده جای او پدر نشسته، اومد دیگری جای دیگه بیاد حکومت دیگه تشکیل بده، ایشون دعوت کرده با تابع حکومت مرکزی بشی، بعد هم حکومت مرکزی چون حکومت اسلامیست مسائل اعتقاد هم مسائل زالو که مطرح میکند دیگر. هدهد هم اول گفت که اینی وجد تو مرتن تملک هم، در برابر حکومت تو حکومت دیگه تشکیل دادن، این آمدن گفتن که باید بیایید وگرنه ما بساطون رو به هم میزنیم. سخن از اسلام به معنای اعتقاد و اینها نیست. بعد وقتی که آمده البته حکومت اسلامی همه زیر مجموعه خود را به اسلام دعوت میکند، به ایمان دعوت میکند و مانندان، اما هسته مرکزیش اول اون تشکیل حکومت مرکزی است. تا اون که او گفت اینی وجد تمرعتن تملکم و اوتیت من کل شی، وجود مبارک سلیمان فرمود که وَأَتُونِي بِأَمْرِهِ وَأَتُونِي أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ نَا أَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ. اونهایی که حکومت های وقتی که وجود مبارک موسی کلیم با فرعون سخن میگوید، سخن است که لا تعلو علی الله، باید موحد باشید، بنده خدا باشید. وقتی وجود مبارک ابراهیم با نمرود سخن میگوید، نمرود ربی الذی یحیی و یمیت، تو باید تابع الله باشید. اما وقتی سلیمان سلام الله علیه با امرأه سبا سخن میگوید، فرمود الله تعالی علیه، من حکومت مرکزی دارم، تو اونجا چیکار میکنی؟ خب اینجا که وارد زیر مجموع حکومت مرکزی شدی، حکومت مرکزی دینی همه اطرافیانش به دین دعوت میکنه. مثلا برای محور اصلی چیزی دیگه است و حدود هم همین رو برده. جریان نظامی و ارتشی است از یک سو، جریان حفظ وحدت حکومت مرکزی است از سوی دیگر، دعوت به پذیرش حکومت مرکزی است از سوی سوم، و زیر مجموعه حکومت مرکزی حکومت های دینی هم سر جاش محفوظه. خب الله تعالی علیه، چون در برابر من حکومت تشکیل دادی. اما اینکه چطور گاهی جریان زمینی بر آسمانی مقدم است، گاهی جریان آسمانی بر زمینی مقدم است، این برای محل ابتلاست. در جریان هدهد که گفت وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم و شیطان و اعمالهم، بعد گفت الله یسجد لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات و الارض. در استدلال هدهد جریان آسمان و آسمانی مقدم بر زمین و زمینی هاست، اما در جریان هست ابراهیم، در جریان هست موسی، اینا به عکس است. در جریان هست ابراهیم آیه 258 این است: الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. اول در جریان احیا و اماتی انسان ها و امثال انسان ها که موجود زمینیان سخن گفت. وقتی اون نمرود گفت انا احیی و امید، اونگاه وجود مبارک ابراهیم به امور آسمانی پرداخت و بود که فإن الله یأتی به شمس من المشرق فأتی بها من المغرب. از زمین به آسمان شروع کرده به تعبیر برخی از مفسران گذشته، چه این که وجود مبارک موسی کلیم هم در هنگام استدلال، وقتی که اونطور که در سوره مبارک طه گذشت، وقتی وجود مبارک موسی کلیم به فرعون اون راهنمایی را کرد و فرعون گفت که رب به شما کیست، قال ربنا الذی ربکم رب آبائکم الاولین. این تو سوره مبارکه طه گذشت. در سوره طه وقتی فرعون گفت که این رب شما کیست، گفت رب ما همون رب تو و خدایان توست، از زمین شروع کرده. بعد دوباره گفت که رب کیست، گفت رب الذی که اعطی شمس را آفرید، قمر را، رب المشرق و المغرب، سخن از آسمان بود. اما برخلاف استدلال هدهد در جریان سلیمان سلام الله علیه که اول از شمس و قمر شروع کرد بعد جریان ارض، یخرج الخبأ فی السماوات و الارض، برای اینکه اونا گرفتار شمس پرستی بودن، ولی نمرود میگفت من خدایم، فرعون میگفت من خدایم، تو زمین هم چه دایه داشتن، ولی ملکه سبا و امثال سبا رو نگفتن من خدایم، میگفتن شمس خدای ماست. اونگاه همین مسئله را ذات اقدس اله در جریان هدهد اول ذکر، در جریان ابراهیم و موسی سلام الله علیه و مرحله دوم ذکر که خود شمس و قمر هم جزء خبأ سماواتن، مخبوعن، مستورن، رب المشرق و المغرب، یعنی همین، یعنی این شمسی که مخبوع است در هنگام شرق او رو ظاهر میکند، مستور میکند، رب مشرق است. بعد همون طوری که ظاهر میکند مخبوع هم میکند، هم مخبوع و مستور را مشهور میکند، میشه رب المشرق، هم مشهور و شفاف و روشن را مخبوع و مستور میکند، میشه رب المغرب، رب المشرق و المغرب. خب هر دو کار رو میکند. لذا تقدیم و تأخیر به این مناسبت هاست که ضرورت محل اقتضا میکرد. میشد بلاغت، یعنی به مقتضای مقال سخن گفته. اما این که وجود مبارک سلیمان فرمود من تحقیق میکنم، تحقیق کرد، نامه نوشت و بعد فرمود این نامه رو میبری. حالا چون بالاخره این هدهد است، یه حیوان ریزی است، از هر روزنه و کوهی میتواند این نامه را بیندازد، فرمود این نامه رو میبری. سه تا کار میکنی: اول القا میکنی که اینها ببینند و بگیرند، بعد یه مقدار فاصله میگیری طوری که حرفهای اینها را بشنوی، سوما کاملا گوش میدی به اینا چی میگن. اذهب به کتاب هازا، وقتی بردی فعلق الیهم یک ثم تول عنهم، یه مقدار فاصله بگیر که اونا کاری با تو نداشته باشن. دو، سه، فنزور مازا یرجون، ببین با اختیه چی رد بدل میکنن، گفتمانشون چیست، گفتگوشون چیست. این مازا یرجون مشابه همان است که در سوره مبارکه سبب آیه 31 به این صورت آمده است: و قال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدی ولو ترى از الظالمون موقوفون عند ربهم یرجعوا بعدهم الى بعض القول. این گفتگو و رد و بدل شده رو میگن یرجعون. فرمود این چه کار رو میکنی؟ آرام این نامه رو اونجا میذاری، یه مقدار فاصله میگیری، بعد خوب گوش میدی به اینا چی میگن. خب این تعلیم رو زمخشری در کشاف میگوید برای اینکه کسی به اسرار حیوانات ببرد به کتاب الحیوان، مال دمیری و امثال دمیری شاید بعدها نوشته شده باشد، از قبل هم این کتاب الحیوان نوشته شده، در هر عصر و مصری کتاب الحیوان نوشته شده. به کتاب الحیوان راجع کنن، یک، مخصوصا در عصر انبیایی که ثبت اونها معجزه و سلطه بر حیوانات بود. دو، تا اسرار شگفت‌آمیزی که در جریان حیوانات است آگاه بشن. سه، این جناب زمخشری در کشاف دارد. نه، این خاورمیانه محدود نبود دیگه، اول تشکیل حکومت است، بعد وقت حکومت تشکیل داد همه در زیر مجموعه حکومت بودن تبلیغ هم میکنند دیگه. بله، مشرکان اونا مستعمن بودن. نه، غیر از او کسی در بود حکومت تشکیل بده نبود. بله، مشرک بودن. چرا؟ انبیا بودن منتهی نپذیرفتن. انبیا بودن و اوصیا بودن و ائمه بودن، یکی پس از دیگری. در هر عصری حجت خدا باید باشد، حالا یا پیغمبر است یا امام است، اوصیای پیغمبر هستن، حجت الهی باید بالغ باشد. منتها اینا گوش نمیدن، هم اینا بودن که هم به فعل ماضی هم به فعل مضارع در قرآن کریم تعبیر شده است، هم به مصدر که یقتلون النبیین بغیر حق، به قتلهم الانبیاء بغیر حق، همون انبیاء جای محل و الفلام است، هم با مصدر تعبیر شده به عنوان قتل، هم با فعل مضارع که نشانه استمرار است تعبیر شده یقتلون. خب فرمود به این که ما تحقیق میکنیم، ننظر این نامه رو ببر ببین که اونا در جواب چه خواهند گفت. پس این سه مطلب رو بعد از این که بردی اونجا باید انجام بدی: یکی فعلق الیهم، دوم ثم تول عنهم، سوم پنزور به مازا یرجعون. برخی ها خیال کردن این تقدیم و تأخیر است، این تول عنهم یعنی برگرد بیا، در حالی که این و بعد قبل از مازایرجعون که ذکر شده تقدیم و تأخیر است، یعنی فنزور مازایرجعون ثم تولی عنهم، در حالی که این تقدیم و تأخیر نیست، ثم تولی عنهم یعنی یه مقدار فاصله بگید که مزاحم تو نباشن تا هم کاملا گوش بدید و اینا چی میگن. خب این کار را کرده و اون رفته آمده و گزارش داد به سلیمان سلام الله علیه، عرض کرد که من رفتم، نامه رو دادم و او هم زیر مجموعه خودش رو جمع کرد و با اونها این مطلب را در میان گذاشت. اون مطلب چیست؟ اون مطلب این است که هدهد میگوید که این امرأه سبا به زیر مجموعه خود به دولت مردان گفت که یا ایها الملأ اینی اولغی الیه کتاب کریم. این که به فعل ناشناس حالا شاید متوجه نشده که هدهد آورده، ولی اصرار این که به صورت ناشناس بگوید برای این که روشن کند به این که ما میتوانیم از اسراری که بر شما پنهان است با خبر بشویم، از راه‌های دیگر که شما دسترسی ندارید ما با خبر بشویم. الغی الیه کتاب کریم، کتابی از کرامت برخوردار است که از یک شخص کریم باشد، یک محتوای با کرامت داشته باشد، دو و مختوم باشد، بسته باشد، باز نباشد، سه شواهد دیگری هم هست. همه این خصوصیات توی نامه بود، چون سلیمان را اینها به عظمت شنیده بودن، برای اینکه در همین سوره مبارکه سبب آیه 42 دارد که فلما جاءت قیل اها کزا عرشوک قالت کأنه هو و اوتینا العلم من قبلها، ما قبل از این جریان عظمت شما را شنیده بودیم. خب شما که عظمت سلیمان را شنیده بودید و او هم پیامبر الهیست، مردم را به حق دعوت میکند، چرا به عنوان یک شمس پرست داعی جدایی داری و حکومت دیگه تشکیل دادی؟ خب حالا بعدها مسلمان شدن، بعدها فعلا منقاد آمدن و اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین، اون بعد هاست، وگرنه وقتونی مسلمین منقادن آمدن دیگر. بیان نورانی از سلیمان تو نامه این است که الله تعلو علیه، من حکومت مرکزی تشکیل دادم، شما اونجا چیکار میکنید؟ وقتی آمدن خب البته به دین دعوت میکنن، برهان اقام میکنن، اگر دلیل خواستن دلیل، معجزه خواستن معجزه. خب پس کرامت کتاب در این امور است که اون امور محفوظ بود. امرأه سبا گفت این نامه از سلیمان است و آغاز این نامه هم بسم الله الرحمن الرحیم است، به نام خدا شروع شده، نه اینه که نامه اولش نوشته باشد از سلیمان بکی. خب نامه پایانش امضا دارد دیگه، امضای نامه سلیمان است، نه اینه که در اول نامه نام سلیمان مقدمه بر بسم الله الرحمن الرحیم باشه، معاذالله اینجور نیست. این امرأه گفته است این نامه است از طرف فرونکس و به نام خدا هم شروع شده و محتواش اینه. این در گزارش نام سلیمان سلام الله علیه را اول میبرد، نه اینکه نام اون حضرت در نامه قبل از بسم الله ذکر شده باشد. خب انهو من سلیمان یک و انهو بسم الله الرحمن الرحیم، اینا شمس را همه مشرکین موحد بودن از در اینکه الله موجود است، یعنی واجب الوجود و واجب الوجود واحد لا شریک له، او خالق کل است لا شریک له فی الخلقت الکلیه، او رب الارباب است، او اله الاله است، در همه بخشا موحد بودن. منتها ارباب متفرقه را میپذیرفتن، میگفتن که زمین ربی دارد، انسان ربی دارد، آسمان و شمس و قمر ربی دارند و رب ماها همین شمس است که کارها ما را انجام میده. همه مشرکین اینطوری که بود ملحد نبودن شدون، همه مشرکین همینطور بود که لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولون الله. اینا الله را قبول داشتن، بشنن آشنا بودن، اما به عنوان رب الارباب میگفتن به این که نامه از الله است و مضمون نامه این است که الله تعالی علیه و اتون مسلمین. اون وقت اونها بعد فرمود شما فتوا بدید. فتوا اون مطلب زنده با فتوت و جوانی و جوانمردی و شادابی است. حرفای کهنه را کسی نمیگه فتوا. کسی بیاد حرفای دیگران را نقل کنه به نام خود جا بزنه، این فتوا نیست، این تقلید سرگردان و شناور است. فتوا اونه که زنده باشه، خود انسان داشته باشه. ممکنه که 10 تا مرجع یه جور فتوا بدن، اما هیچ کدوم از دیگری نگرفته. شما ببینید اینا که میرن عمق اقیانوس و سنگین ترین گوهرها رو با قواسی در میارن، گوهرها شبیه همه، اما همش خودشون رفتن قواسی کردن از عمق اقیانوس در آوردن. نباید گفتن چون شبیه هم از هم گرفتن. الان شما ببینید این رسالهایی که مراجع عزیز ما شأن ما نمیشن، فتواها شبیه همه، البته همین دیگه فتوه ها شبیه هم باشه دیگه، اگه اختلاف مختصری هست تو فروعات خیلی جزئی است، اما همه شون با 60 سال 70 سال جون کردن قواص شدن در بحر قرآن اعتراض، رفتن در عمق اقیانوس گرفتن. از این مرجع سوال بکنید بشه دلیل، میگه به دلیل، به این دلیل، به این دلیل، این تناب را وصل میکنه تا عمق اقیانوس، میگه من رفتم اونجا و در آوردم. این فتوه زیاد این شما فتوه فتوه یعنی فتوه. اگه حرف دیگری رو نقل کنه که فتا نیست، این شاب شیخ است، این کهنه و فرسوده است، این تقلید است، تحقیق نیست، این شیخ و شاب هست، نه فتوه. فتوه اونه که فتوت و جوانمردی و شادابی و سرزندگی رو به همراه داشته باشد. و اگر شبیه هم برای که همه شون رفتن در اقیانوس و با قباسی در آوردن که عجد همه اونها با خدا و قیامت. فرمود به این که الله تعالی قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا حتی تشهدون. اونا در جواب گفتن ما آماده دفاعی، ولی اول امرو الیک، والحمد لله رب العالمین.